بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به پیشگاه ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلوات احدا بفرمایید. بحث ما در جلسات گذشته درباره نماز بود، اشاره کردیم که نماز غیر از اون چی ما از احکام واجبش میشناسیم که باید رعایت بشیم، روحی دارد که ارزش حقیقی نماز به همون روحش و استفاده ما از روح نماز بسیار متفاوته. افرادی هستند که از نماز فقط از پیکر بیروحش استفاده می کنند و کسانی هستند که مراتب نازله ای از روح نماز را درک می کنند و کسانی هستند که با همین دو رکعت نمازی که می خونند به معراج می روند. تفاوت این درجات بستگی داره به این که ما چند اندازه قلبمون در نماز باشی و آمادگی برای استفاده از روح نماز داشته باشی. در جلسات اخیر مقداری درباره نیت، درباره اهمیت توجه به نماز، مراتب توجه، تقدی که خدای متعال توفیق داده بود، عرایزی تقدیم کرد. ولی وقتی به خودمون مراجعه می کنیم، من دارم به خودم قیاس می کنم و دیگران معذرت می کنم، من با این که می دونم توجه به نماز خیلی مهم هست، ولی موقع نماز که میشه همون دانسته هم راجع به اهمیت نماز رو فراموش میکنه، اونطوری که باید اهمیت نمیدن به نمازم و به این که توجه داشته باشن و سعی کنم مراتب توجه همون تقویت کنم و از روح نماز استفاده کنم. خیلی که هنر کنم سعی میکنم مثلا نمازم در وقت بخونم، اول وقت بخونم، احیانا بعضی از مستحبات شده آیت کنم، ولی اینا همه پیکره نمازی. وقتی وارد نماز شدم دلم با روح نماز آشنا نیست، دلم با همون کارهای روزانه خودم مشغوله. حالا اگه فکر گناه نباشم، فکر کار زندگی من، خیلی آدم خوبی باشن، فکر درس و بحثم هستم و وقتی میخوام بیام اینجا سخنرانی کنم فکر اینم که بیام چی بگم اینجا. دلم تو نماز نیست. چه کار کنیم که یه خود از روح نماز استفاده کنیم؟ اولین کاری که لازمه در یه همچه موقعیتی انجام بدیم اینه که درباره فواید توجه به نماز فکر کنیم و درباره ضررهایی که از غفلت و بی‌توجهی می‌بریم بیندیشیم. چون هر کار اختیاری که آدم بخواد انجام بده، وقتی عزم جدی برای انجامش پیدا می‌کنه که باور کنه براش فایده داره و در خلافش ضرر و زیان هست. امثال بنده اون ایمانی به این کاملی به این که نماز واقعا خیلی مفیده و اگه توجه نباشته باشیم خیلی ضرر میکنیم، ایمان کامل نداریم. نمیگم منکر هستیم، اگر بپرسن میگیم چرا قبول داریم، اما مراتب ایمان بسیار ضعیف. خب در یه فرصت هایی اگر بشه قبل از نماز چند دقیقه فکر کنیم که اگر تصمیم بگیریم دلمونو بیاریم تو نماز و توجه داشته باشیم چقدر سود میبریم، چقدر کارمون ارزشش بالا میره. خب اینم بستگی داره به پایه معرفتمون، همه یه جور نمیتونن فکر کنن، ولی با توجه به اون چه در بعضی جلسات قبل گفته شده تا یه حدی اونایی که بودن روی نظری یادشون هست میتونن در این باره فکر کنن که نماز بدون توجه با نماز با توجه زمین تا آسمان تفاوت میکنه. صحبت تفاوت بین عدد یک با عدد 50 و 100 و 1000 این هر نیست. نمازی که ما میخونیم با نمازی که اولیای خدا دیگه مرتبه عالیش خود ائمه تا سلام علیه مجمعین میخوندن، این قابل این نیست که بگیم نماز ما چند یک اونا، یک دهم، یک صدم، یک هزارم، یک میلیونیم. خیلی تفاوت، یعنی محاسبش از حد فهم ما بالاتره. هر قدر این فکر کنیم و باور کنیم که توجه کردن به نماز قیمت کار را خیلی بالا میبره، اون وقت یه مقداری تصمیم جدیتر پیدا میکنیم. حالا توی کار عادی دنیوی حساب کنید، فرض کنید کاسبی هست میخواد معامله انجام بده، اگه یه معامله رو به یک صورتی انجام بده با همون سرمایه که داره، که این فرض کنید 1,000,000 استفاده شید، ولی اگر همین معامله رو با همین سرمایه به جوری انجام بده که 1,000,000,000 ارزشش سودشه، یعنی 1,000,000,000. و اگر به یه جوری دیگه انجام بده 1,000,000,000,000 قیمتش بده. یعنی 1,000,000,000 برابر باز ارزش اون بالاتر می ده. خود محاسبش برای ذهنهای ما مشکلی، باورم نمی کنیم که اینقدر اختلاف داشته باشه یه معامله، یه سرمایه که داریم بتونیم یه معامله کنیم که 1,000,000 استفاده داشته باشه یا 1,000,000,000، باور نمی کنیم اینقدر فرق بکنیم. اما الان فرضش که اشکالی نداریم، این وقتی که ما در اختیار داریم که این دو رکعت نماز رو بخونیم 5 دقیقه وقتی که صرف میکنیم واقعا ممکن است قیمتش 1,000,000,000 تومان باشه و ممکن است 1,000,000,000 تومان بشه. این سودا چطور ازش صرف نظر کنه؟ چی میتونه جانشین این سود کلان بشه؟ همین توجه به هوس‌های روز، خیالات زندگی، این چه فایده‌ای داره؟ پس اول تا اونجایی که میتونیم عقلمون میرسه، معرفتمون اجازه میده، بیاندیشیم در این که نماز با روح با نماز بی روح چقدر فرق داره. و اگر ما نماز رو درست با روح نخونیم خیلی ضرر کردیم، خیلی ضرر کردیم. اینو یه مقدار فکر کنیم و در ذهنمون حاضر کنیم تفاوت توجه داشتن در نماز رو یا بابی توجهی. چیزی شبیه بین این میشه که یک نمازی بخونید که یک خرمهره قیمتش باشه. خرمهره میدونید چیه؟ از این کاشیه هایی بود که پیشنهاد که اولاغ داشتن میبستن گردن اولاغ. خرکتر ها این گروه میکردن گردن اولاغ تا اینکه به همین اندازه یک دانه فیروزهی باشه که جواهر فروش ها در قیمتش بمونن که چقدر قیمت بگذارن بیم. ما میتونیم در ظرف این 5 دقیقه که نماز میخونیم یه نمازی بخونیم که یه خرمهره بیاره تا همین سرمایه، هیچی هم بیشتر نمیخواد، همین سرمایه گذاریم، همین وقت 5 دقیقه گذاریم قیمتش یک دانه بریلیانی بشه که جواهر فروشان دنیا نتونه قیمت روش بگذاریم. اختیارش دست شماست. این دل هست که باید ببینید چند رو میتونید بیارید تو نماز. این فکر رو این مقداری پیش از نماز بکنیم تا انگیزه پیدا کنیم بر این که خیالاتمون رو مهار کنیم، یه مقداری اختیار دلمون رو به دست بگیریم، ببینیم این کجا میره، میتره از این شاخ به اون شاخ، نگذاریم بره، خود کنترل کنیم، تصمیم بگیریم که کنترل کنیم. حالا زورمون نمیرسه و به این زودی ها هم برای همه میسر نمیشه، اون بماند، اما اقلا تصمیمش رو بگیریم. اگه تصمیمش رو گرفتیم اقلا ممکنه یکی از اذکارش رو میخونیم با توجه بخونیم، ما همون هم خیلی قریبه. پس یکی از راه‌هایی که میتونه آدم رو کمک کنه به این که نمازشو با توجه بخونه، به اصطلاح حضور قلب و شهوش در نماز، فکر کردن درباره فرق بین نماز با حضور و بی حضور. اینکه اگر با تلاش کنیم، زحمت بکشیم، دلمون رو حاضر کنیم در نماز، چقدر سود می‌بریم از همین چند دقیقه وقتی که در نماز می‌گذرونیم. و اگر نکنیم چه سود کلانی را از دست میدیم. یه روزی حالا متوجه نمیشیم، حالا کسی با حضور نماز بخونه با بی حضور فرق نمی کنه در ظاهرش، خود ما هم چندون فرقی براش قائل نیستیم، اما یه روزی روشن خواهد شد که چه ضررهایی کردیم در اثر اینکه توجه نداشتیم در نماز. و هر چی بزنیم تو سر از حسرت و پشیمانی کمیم. میدونید یکی از اسماء روز قیامت یوم الحسره هست، یعنی وقتی آدم میفهمه که چه فرصتهایی رو از دست داده، چه سودهایی میتونست ببره که نبرده. یوم الحسره، عذاب حسرت از عذاب جهنم سخته. پس یکی از راهاش اینه که جلوتر روی خود فکر کنیم، فواید نماز با حال و ضرر نماز بی حال. یکی دیگه از چیزهایی که میتونه کمک بکنه به این که ما در نماز حضور قلب داشته باشیم و در روایات بهش اشاره شده، به نظرم در روایتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نصایحی را به ابوذر فرمودند، یک پندهای نابی را برای این صحابی بزرگ ذکر فرمودند، یادش دادند. یکی از چیزهایی که در اون حدیث شریف آمده همینه که که و صل صلات مودع، یعنی وقتی میخوای نماز بخونی فکر بکن این آخرین نمازت. آیا یقین داری بعد از این نماز موفق بشی یه نماز دیگه بخونی؟ کی میدونه که بعد از این نماز تا کی زنده است؟ ما وقتی شروع به نمازم میکنیم نمیتونیم یقین داشته باشیم که همین نماز رو به پایان برسونیم. چرا سبیه اینکه یقین داشته باشیم در ساعت بعدی و نماز بعدی هم موفق بشیم زنده باشیم و بتونیم نماز بود؟ کی میدونه؟ پس فرض کن که این آخرین نمازته. آدم بشینه فکر کنه بیش از نماز، بگه من اگر بعد از این نماز سلام نماز که گفتم حضرت عزرائیل اومد جانم رو گرفت، اگه بدونم بناس اینجا باشه چجور نماز میخونه؟ آخر نماز دیگه، هر چی بتونم در این لحظات با خدا در میون میگذارم، توبه میکنم، استغفار میکنم، توجه میکنم. خب حالا که ضرر نداره، شما که نمیدونی که این نماز آخرت هست یا نه، خب فرض کنی آخرت نماز. اگه آدم بشینه چند دقیقه پیش از نماز به خودش تلقین کنه که شاید این آخرین نماز من باشه، این انگیزه درش ایجاد میشه که حواسش رو بیشتر جمع کنه. به عنوان تشبیه، شما اگر میخواد سفر برید، حالا یک کسی یه سفر طولانی میخواد بره، خطرناک هم هست، اون وقتایی که بچه ها میرفتن جبهه بعضی هاشون بودن که به دلشون میگذشت، الهام میشد که این آخرین سفرشونه، دیگه با پدر مادرشون دیگه دیداری نخواهند داشت. توی احوالات شهدا اینا زیاد اینا اومده، خود شما هم شاید دیدید شنیدید از دوستانتون هموزنانتون، لااقل این حال زیاد پیش می اومد برای آخرین وداع که شاید دیگه بر نگردیم. اون لحظاتی که آدم فکر میکنه دیگه بر نمیگرده، یه جوری دیگه با دوستانش وداع میکنه، بچه هاشو یه جور دیگه تو بغل میگیره، اگه سفارشاتی داره به دیگران میکنه. اگه آدم فکر کنه که با نمازم داره وداع میکنه، این آخرین نمازش، تا اونجایی که توان داره سعی میکنه که بهرش از این نماز بگیره. اینم کمک میکنه برای این که آدم توجه داشته باشه و نماز رو سرسری نگیره. یکی از جهات دیگه که میتونه کمک بکنه به این که آدم حضور قلب داشته باشه در نماز، اینکه فکر کنه که داره کجا میره تو نماز، با کی روبرو میشی. هر قد میتونه این معنا رو در ذهن خودش مجسم کنه، بلکه از معنا فراتر بره، یه مقداری حقیقتش رو دریابه که در حال نماز با کسی روبرو میشه، با کسی سخن میگه که اون سخنش رو میشنوی. به عمق قلب او توجه داری، خاطراتی که بر دلش خطور میکنه برای او آشکاره. اگه این معنی رو درست تصور کنید، اون وقت فرق میذاره با این که وقتی الله اکبر رو گفت دیگه بره تو دنبال کار کسب و کارش یا دنبال درس و بحثش، موقعی که نماز تمام شد وقت برگرده. برای این که مقدار باز این عینی تر بشه و آدم بتونه درک بکنه که با یک کسی مواجه هست که او صداشو میشنوه، خاطرات قلبشو درک میکنه، از باطنش مطلع هست، این یه مقدار باید جلوتر تمرین کنه. خب ما باز من به خودم قیاس میکنم، جسارت به شما نمیکنم، ما میگیم خدا همه جا حاضر هست، همه جا ما را میبینه، به فرمایش امام ما در محضر الهی هستیم، ولی این گفتنها و این اعتقادات خیلی ضعیفه، خیلی شبیه لغلغه زبان. شما اگه چند دقیقه توی اتاق تنهایی بنشینید و فقط اینا تصور کنید که این پرده‌ای که بعد در آویخته، پشت این پرده یکی داره به شما نگاه می‌کنه، اینا تمرین کنید ها. توی اتاق بشینید، یه پرده‌ای هست، فرض کنید پشت پرده یکی کسی داره نگاه میکنه، شما او را نمیبینید، او داره شما را تماشا میکنه. ما اون وقتی که توجهی به این معنا نداشته باشید یا کسی شما را ندینه، حالتون یه جوری. اگه آدم احتمالم بده که از پشت پرده یکی کسی داره نگاه میکنه، حواسش جمع میکنه، رفتارش فرق میکنه، هر جوری نمیشینه، هر جوری لخ نمیشی، بعضی حرکات انجام نمیده آدم، حالا حرکات حلالش رو میکنه. احتمال بده که یکی کسی داره بهش نگاه بکنه، مؤدب میشینه. گیرم این کسی که نگاه میکنه حتی یه بچه ای باشه، آدم حتی دلش نمیخواد یه بچه هم رو در بعضی از حالات ببینه، چرا سو به این که یک کار زشتی بخواد انجام بده که اون بچه هم میتونه زشت. اینا من دیگه نمیخوام خیلی پرده برداری کنم، شما خودتون اینا در ذهن خودتون بیارید، توی اتاق تنهایی نشستید، کسی پرده شما نیست، اما میدونید یک کسی از پشت پرده داره نگاه میکنه. یه وقت آدم نشسته توی اتاق تنها، فرض کنید یه وقت زمزمه میکنه، شعری میخونه، حالا تا شعر هر کسی چه شعری بخونه، حالا یک کسی نوحه میخونه، یک کسی هم ترانه میخونه، اما اگه بدونه یک کسی داره میشنوه، سعی میکنه اقلن یه جوری بخونه که اون کسی که میشنوه بدش نیاد. حالا تا اون بیننده و شنونده چه جور آدم میگوش؟ پس اگه آدم اینجور تصور کنه که در پشت پرده ای کسی داره به اعمالش نگاه میکنه، به حرکاتش، به سکناتش، حرفاشو میشنوه، رفتارشو میبینه، وقتم خواه نخواه به طور طبیعی حواسشو جمع میکنه، خود خودشو جمع میکنه. اگر ما در نماز سعی کنیم که حضور خدا را به اندازه حضور یه فرد عادی از پشت پرده قبول داشته باشیم، قبول داشته باشیم، یعنی رفتارمون رفتار کسی باشد که شخص دیگری را حاضر بر عملش و ناظر بر عملش میبیند یا میداند، میدونه که یکی سر نگاه میکنه ولو نمیبینه. اگر این مدتی موفق بشیم اینا تمرین بکنیم، گاهی در خلوت مخصوصا شب باشید، مخصوصا تاریک باشی، بشیم یه چند دقیقه اینها رو مجسم کنیم که یک کسی داره به ما نگاه میکنه. اون وقت یاد میگیریم که پیش از نماز چند لحظه ای اینها رو در خودمون تقویت کنیم، توجه به این کنیم که داریم میریم در حضور کسی که او ما رو میبینه، صدای ما رو میشنوی، مقاصد ما رو درک میکنیم، اون چه بر دل ما میگذرد هم او میفهمد. یه خود با تمرین کرد همینجوری بگی آدم گفتنش آسونه. اون کسایی که دوست دارند خوبه این تمرین رو بکنن. این تمرین هم از یک کلامی باز از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده، مضمونش از ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین هم نقل شده، فرق نمی کنه، اینها یک نور هستن، علومشون از یک مخزن است. بسیاری از احادیث هست که هم از پیغمبر اکرم نقل شده هم از ائمه اطهار نقل شده، گاهی هم ائمه اطهار از پیغمبر نقل کرده. به حسب یکی از نقل ها عبارت اینه که الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. خوب عبادت کردن اینجوریه، اگه میخواد عبادتون خوب باشه و جوری عبادت کنین که گویا خدا رو داری میبینی. اگه آدم با یه کسی میبینه داره حرف میزنه، تا خودش تنها بخواد خودگوه کنه یه جوری، شما باور کنید در حال نماز که دارید با یک کسی حرف میزنید، حاضره اینجا، صدای شما رو میشنوید. اگه نمیتونید اینو درست درک بکنید که الان خدا حاضره و صدای شما رو میشنوید، اقلا این معنا را در ذهن خودتون تقویت کنید که یک کسی هست که او شما را میبیند. فا این لم تکن ترا فا انهو یراک. اگه تو نمیتونی او را ببینی، اون زمینه دارد نیست که حتی این معنا که انک ترا هم برات میسر نیست که گویا با کسی سخن میگی که حضور دارد. بودن کسانی که نماز که میخوندن یا در حال دعا و مناجات بیش از گویا بوده، به قول ما طلبه ها انه بوده لکه انه. در روایتی از امام صادق به نظرم صلوات الله علیه که در یک نماز مستحبی نافله مشغول بودند، سوره حمد را میخوندن، مالک یوم الدین که رسیدن تکرار کردن تا از حال رفتن. بعد ازشون پرسیدن یا ابن رسول الله این چه حالی بود در شما دیدیم؟ فرمود وقتی من به این آیه رسیدم تکرار کردم، اونقدر تکرار کردم که گویا از نازل کننده اش شنیدم. برای امام اینا ممکنه چنین چیزی بشه. حالا اونایی هم که پرورش یافته مکتب ائمه اطهار هستن، راه اونا رو درست رفتن، دستورا رو درست عمل کردن، شبیه این حالات ممکنه پیش بیاد، حالی پرایشون پیش بیاد که گویا دارن قرآن را از نازل کنندش میشنوند. خب اینا از دهن ما بزرگه، اونی که برای ما میسر هست اینه که سعی کنیم این حال را برای خودمون مجسم کنیم که یک کسی حرف ما رو میشنوه، نه حضور داره و ما او را میبینیم. این خیلی سخت‌تر از اینه که آدم اونقدر رشد بکنه معرفتش و ایمانش که بتونه در حالاتش اصلا در نماز طوری باشه که گویا خدا را میبیند. ولی آسان‌ترش این است که اینجور فکر کند که از پشت پرده خدا او را میبینه. پس کنید داره تلفن میکنم، از صدای پشت تلفن صداش را میشنم، ولی حال حضورن نیست اینجا. بالله که انک ترا فإن لم تكن ترا فإنه یراک. اگه تو او را نمیبینی توجه داشته باش که او تو را میبیند. پس توجه کردن به این که یعنی خود را آماده کردن، این توجه هم لحظه ای نیست، آدم در اختیار خودش نیست که حالا الان توجه میکنم یه حالی برام پیدا میشه، نه باید جلوتر تمرین کرد. اصلا میگن باید پیش از چی میگن؟ بگید برانتر بگید من بس آخر درست نشدم من. خلاصه پیش از گردنه میگن باید آبش داد. باید پیش از اینکه به موقع درسته ما خودمون آماده کنیم، بخواهم هم وقتی هم نماز بخونیم این حال برامون پیدا بشه نمیشه. ما تسلط نداریم بر دل خودم. جلوتر باید بشینیم خود فکر کنیم اینها را در حضور خودم برای خودمون مجسم کنیم. اقلا اینجور فرض کنیم که یک جایی هستم از پشت پرده یک کسی ما رو داره میبینیم، از پشت تلفن داره صدای ما رو میشه. بعدها شاید اگر اینو تمرین کنیم کم کم برسه به این که اون مرحله دیگرشا وارد بشیم که گویا ما او را داریم میبینیم. ولی قبل از این که بتونیم اون کار رو انجام بدیم اینو تمرین کنیم که در حالی هستیم که او یا کسی داره صدای ما رو میشنوید. اقلا مثل این باشه که شما یه چیز را حفظ کردید، وقتی میخواد به کسی تحویل بدید توجه دارید که او داره حرف شما رو میشنوید. اگر اشتباه بخونید میگه آه اینجاشو اشتباه کردید. وقتی نماز میخونید توجه داشته باشید یک کسی داره میشنوید این صدای شما رو. بالاتر از اینکه صدای شما رو میشنوید از دلتونم آگاه هست. برای اینکه از این حالت بیشتر آدم استفاده کنه خوبه به این نکته توجه کنیم که ما در نماز وارد شدن در نماز روبرو شدن با خدا. خدا که همه جا حضور داره، پشت رو نداره. اینما تولو فتم وجه الله، هر طرف شما رو کنید خدا همون طرف هست. رو به رو شدن ما با خدا، او که همیشه رو به روی ماست بر ما اشراف داره. رو به رو شدن ما با خدا اینه که دلمون رو با او رو به رو کنیم. پس اگر دلمون در نماز نبود و متوجه دیگری بود یعنی چی؟ مثل کسی هست که با یک کسی داریم صحبت کنیم پشتمون رو گردیم داره. اگر با یک دوست صمیمی، یک کسی که بخصن باش او در بایسی دارید، احترامی براش قائل هستید، میخواد صحبت کنید، او داره سلام علیک میکنه، حال شما چطوره، احوال شما، پشت رو بگید داره به او چقدر زشتی؟ وارد نماز که بشیم توجه کنیم که ما داریم حالا روبرو اونو کردیم طرف خدا، بخوام باش صحبت کنیم. اگر توجه ما معطوف به چیزی شد مثل اینه که رومون از خدا گردوندیم. این خیلی کار زشتیه. آدم با خدا حرف بزنه پشتش رو به طرف خدا. اتفاقا این معنا هم در بعضی از روایات اشاره شده. اگه جا میفهمیم تو روایات خیلی مطالب هست، ما دقت نمی کنیم که یاد بگیریم و استفاده کنیم. من خیلی وقت این روایت رو دیدم، عبارتش درست یادم نیست، از مضمونش اینه که کسی که وارد نماز میشه و توجه ندارد به عظمت من، آیا نمیترسد که او را به صورت حماری مسخ کنم؟ یعنی کسی که با خدا سخن میگه و دلش با او نیست، اونقدر کارش زشته که مستحق این است که همونجا عقوبتش کنن. میگن تو آدم نیستی، تو الاغی. جا داره خدا او را به صورت یک الاغ مسخ کنه. میفهمد کسی که در نماز هست اما دلش با من نیست، نمیترسه از این که او به صورت الاغی مسخش کنه. اگر در این های مقداری بیاندیشیم، اون وقت عزم به این پیدا می کنیم که دلمون رو در نماز حفظ کنیم. اون وقت هر قد بعدش توجه کنیم و تمرین کنیم و اینها، در این راه موفق تر خواهیم بود. اگر خدا حیاتی داد و توفیق بود، باز دنباله این بحث در جلسه های دیگه ادامه می دیم. صلی الله علی محمد و آله.